بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما دوستان عزیز و همینطور دیگر عزیزان بیننده و شنونده این برنامه سلام عرض می کنم. آرزوی قبولی طاعات و توفیق در زندگی دارم. امیدوارم که در این ایام همیشه صحیح و سلامت بوده باشند و بوده باشید. موضوع بحث ما همینطور که شما اشاره کردید عبارت است از قرآن، بحران‌های اجتماعی و خرافه. جلسه گذشته جنبندی خوبی شما داشتید از جلسه گذشته. من سعی کردم اشاره کنم که چگونه قرآن با دو نوع خرافه مواجه هست. خرافات در مقابل امر جدید هست و یکی این که چگونه یک امر جدید مثل دین یا مثل علم یا هر چیز دیگری به تدریج خرافه درش نفوذ میکنه و چون این اتفاقی داره رخ میده. جلسه گذشته این بحث رو با هم داشتیم، یک تعریف کوتاهی هم از خرافه با هم داشتیم. امروز دو تا بحث رو با هم دنبال میکنیم که یکیش بحث مختصری هست و اون مربوط هست به تفاوت در واقع استنباط علمی و خطا در تطبیق، یا خدمتتون عرض کنم که خطا در تشخیص. یکیش هم در واقع ارجاع خرافی هست به منابع دینی. بنابراین یکی از بحثایی که ما داریم تفاوت ارجاعات اجتهادی و اون استنادهای خرافی هست که به دین و به خصوص به قرآن میشه. این یک قسمتی از بحث ما خواهد بود. یک قسمت مهمتر بحث بنده امروز مربوط هست به قرآن و ایده پایان تاریخ که چگونه از این ایده پایان تاریخ یا ایده آخرالزمانی یک سری مجاری و دالانهایی پیدا میشه برای رواج خرافات یا ظهور خرافات، توسعه گسترش خرافات. این قسمت برای من یکمی بیشتر وقت خواهد گرفت، بنابراین قسمت اول رو کوتاه صحبت میکنم، قسمت دوم رو با اندکی تفصیل خدمت شما و بینندگان عزیز اشاره خواهم کرد. جلسه گذشته گفتیم که همون قسمت اول تفاوت خرافه با خطا در استنباط چی هست. گفتیم که مرحوم علامه طباطبایی یک نکته بسیار مهمی داشت و اون این بود که اصلا خرافه از وجود انسان زودودنی نیست، بلکه خرافه کم و زیاد میشه. یعنی انسان موجودی هست با نیروهای متفاوت، با گرایش‌های متفاوت در درون خودش. از جمله اینها میل به تعقل، خرافه گریزی و خرافه ستیزی هست. در مقابل هم یک نوع گرایشی به این خرافه هست و یک جوری خرافه سازی. این کم و بیش در همه انسان ها هست. در تئوری های امروز هم ازش تحت عنوان ایماژ یا موجودات خیالی ازش دارن یاد میکنن که یک نوع تصورات برساخته از ترس و امید آدم هاست. اینقدر این قسمت اهمیت داره که بعضی از فیلسوفان مثل اسپینوزا اینها معتقد هستند اصلا هر فردی، هر شیئی غیر از خودش مواجه میشه، اولین معیارش داوری در این مورد هست که آیا آن شیء یا آن شخص، یعنی آن دیگری، برای من خطرناکه یا مفیده. یعنی یک چنین تصوری از قبل توی ذهنش داره پیدا میشه. بنابراین میخوام بگم که خیال که بخشیش خرافه است و بخشیش خلاقیت، مرزش هم چندان روشن نیست، یعنی مرز خرافه و خلاقیت اینطوری هست، پیدا میشه و در بحرانها اون قسمت منفیش بیشتر رشد میکنه. وقتی که صحبت میکنیم از خرافه، از سه چیز صحبت میکنیم. یک، آدمی یک تصوری داره، بعد این تصورش رو از شرایط اجتماعی و روحی خودش پیدا میکنه و کوشش میکنه دو، این تصور رو بدوزه، سنجاق بکنه به باورهای بنیادینش، به متون دینیش، مخصوصا قرآن یا روایات، به خصوص قرآن، به اون سنجاق بکنه و ازش تأیید بگیره، بگه که آری همینطور که چیز قرآن فلان چیزو میگفت، آنچه که امروز من باهاش مواجه هستم همونیست که قرآن داشت اشاره میکرد. و بنابراین ازش یک الگوی عمل پیدا میکنه و اقدام میکنه. یعنی این قسمت سوم، این کار خرافه است. در واقع خیلی خرافه شبیه به استنباط علمیه، اما فرقش این هست که ابتدا شما خرافه رو میپذیرید و میگردید از متون دینی تأیید بگیرید، حتی در قالب تأویل که جلسه گذشته اشاره کردم که بعض این تأویل یک نوع یحرفون الکلمه عن مواضعه هم توش هست. این یک نوع، یعنی شما با تکیه بر ادله دینی توی خرافه تصرف نمی کنید، بلکه با تکیه به خرافه در ادله دینی تصرف میکنید. این ویژگی ارجاعات خرافی هست که اتفاق میافته، در حالی که در استنباطات علمی شما مرجعتون اون خرافه نیست، مرجعتون ادله است. با توجه به ادله در تصورات خودتون شما اصلاحاتی ایجاد میکنید، یعنی شما بیشترین فشار رو میارید روی اینکه چگونه تصویر ذهنی خودتون رو با تکیه بر ادله ترمیم کنید، در حالی که در خرافه شما بیشترین فشار رو روی نص میارید، روی ادله میارید، تا اینکه اینقدر این ادله رو بپیچونید در واقع تغییراتی درش ایجاد کنید که با اون قالب خرافی شما جور در بیاد. این تفاوت در واقع دو نوع ارجاعه. در هر دوتاش آدمی سعی میکنه بین حوادث تاریخیش و نص رابطه برقرار کنه، اما در یکی با در واقع اولویت دادن به خرافه تغییراتی در ادله میده، در یکی با تکیه به ادله تغییراتی در تصوراتش آدمی میده. این نکته بود که جلسه گذشته مونده بود، خواستم یه کمی بهش اشاره کنم، اما چون مهمه باز هم بهش برخواهیم گشت و بهش تکیه خواهیم داد. حالا با این مباحثی که گفتیم، من احساس میکنم که یکی از مجاری مهمی که قرآن مواجه میشه با خرافه، ایده بسیار بسیار کلیدی هست تحت عنوان پایان تاریخ یا آخر.
قبل از اینکه وارد این بحث دومتون بشید، اگر اجازه فرمایید یک سوالی رو می‌خواستم طرح بکنم.
بفرمایید.
و اون اینکه خب خرافه را بشاد کامل توضیح دارید که خرافه چی هست و تفاوتش با استنباط علمی چی میتونه باشه. اما سوال این هستش که خب اصلا چرا انسان به خرافه روی میاره؟ چرا به خرافه میپردازه؟ چه چیزی باعث میشه که ما دنبال خرافه بریم؟ آیا خرافه یک پاسخ کاذب به نیازهای آدمیزاد هستش؟ یعنی انسان یک نیازی را حس میکنه از درون خودش و این نیاز اون را به دنبال خرافه میبره، که در صورت میشه یک نیاز مثلا کاذب، یعنی خرافه یک پاسخ کاذب هستش. و اگر مثلا سوق بدیمش به معنویت، میشه مثلا پاسخ صادق و حالا اون معنویت با تعریف های اسلامی خودش. این را اگر لطف کنید که اشاره بهش بفرمایید ممنون میشه.
ببین، جلسه گذشته من اشاره کردم، با تکیه بر دو تا مثال هم گفتم، یادتون هست مثالی زدم در مورد کودکی که در کودکی یک تجربه ای رو داره، این تجربه همیشه با اون میمونه، و یک اشاره ای هم کردم به ادبیات مرحوم علامه طباطبایی، و اونجا هم گفتم که مرحوم علامه طباطبایی یک نکته خیلی کلیدی اشاره میکرد و اون اشاره این بود که آدمی خرافه رو از اون توی وجود خودش یک ترس و یک امید هست، منتها آدمی این ترس و امید رو خودش تبدیل به تصویر میکنه، یعنی خودش تبدیل به تصویر میکنه، یعنی آن چیزی که در درونش هست در شرایط ترس احساس میکنه که شبیه یک موجود ترسناک جلوی چشمش دیده میشه، یعنی آن نیروی درونی خودش رو بیرون مجسم میکنه و در واقع خودش رو دیگری میکنه و از خودش میترسه، یعنی یک اتفاق اینطوری در چیز پیدا میشه در خرافه. امیدش هم اینطوری هست، یعنی یک موجودی تصوری رو درست میکنه که به اون چنگ بزنه. معنی قضیه چی هست؟ معنی قضیه این است که همینطور که مرحوم علامه اشاره میفرماند، آدمی احتیاج به تکیه‌گاه در بحران‌ها داره و اگر این تکیه‌گاه رو نتونه در جای درستی پیدا بکنه، مثل مثلا توکل، توجه کردی، یه جای درستی پیدا کنه این تکیه‌گاه رو، تکیه‌گاه کاذب خلق میکنه. من یادمه مرحوم سید نعمت الله جزایری کتابی داره به نام مسکن الشجون، و این کتاب خب مال حدود 300 خورده سال پیش هست. اونجا یک اشاره جالبی داشت به همین سوال شما که من به اون ارجاع میدم که شما هم شاید ملاحظه کنید خوب هست. ایشون اونجا اینطور میفرمان، میگن که کسی که نمیتونه به درستی توکل بکنه به منابع معتبر، تکیه‌گاه معتبر، این تطیر میکنه، یعنی به فال تکیه میکنه، به حادثه، به شگون تکیه میکنه. مثلا کبوتر سیاهی پرید، توجه کردید؟ یا شماره من عدد 13 افتاد، از اینجاها داره. بنابراین من میتونم یک جنبندی بکنم که ازش عبور کنیم. به نظر میاد در واقع خرافه ناشی از ترس و امید در انسانه، توکلم ناشی از ترس و امید در انسانه، بعد معنویت هم ناشی از ترس و امید در انسان هست، اما خرافه ناشی از در واقع ارتباط کج با یک تکیه‌گاه خیالی است. مثلا فرض کنید که چون نمیتونه با خداوند ارتباط برقرار کنه آنگونه که در ادبیات توحیدی گفته میشه، به یک امامزاده تکیه میکنه یا به یک بت داره چکار میکنه؟ تکیه میکنه. مرحوم شهید بهشتی اینو داره، یک جا جوابشو میگه که حتی بت پرستی هم یک نوع پدیده ناشی از انگیزه توکل به خدا هست، به یک جای مطمئن، و چون اونو نمیتونه پیدا کنه در تصویرش خودش تکیه‌گاه هایی میسازه و با اونم زندگی میکنه. در واقع اینو من خودم هم یک تجربه دارم که یادم هست یک جا مسافرتی بودیم، یک سمیناری فکر کنم ایتالیا بوده اگر اشتباه نکنم، یکی دو تا هندی هم با ما بودن، بعد این هتل ما را تخلیه باید میکردیم، این اتاقامونو، چون که بعد از ظهر بود باید زمان میگذشت، منتها هنوز وقت داشتیم که هواپیما دیر بود بلیتمون. ما توی همین قسمت چیز بودیم، لابی بودیم، من یه مهری از جیبم در آوردم نماز بخونم، این هندیه گفت که این بت شماست که همیشه میذارید توی جیبتون، توجه فرمودید؟ یعنی فکر میکرد که این پناهگاه من هست که اینو گذاشتم توی هواپیما و جاهای دیگه در امان باشم. یک چنین تصویریه. در واقع خرافه یعنی یک نوع اختلال در ارتباط با یک تکیه‌گاهی است که آدمی به طور وجودی بهش احتیاج داره. این کار رو میکنه و بعد دیگه خب خرافه، زنجیره ای از خرافه رو شروع میکنه تولید کردن و پیش میره. این نکته بود که راجع به اون سوال شما ذهنم بود. اگر باز مطلبی ذهنتون هست بفرمایید عرض کنم. بله. خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که یکی از مجاری خرافات در تمدن اسلامی از ایده‌ای پیدا شده به نام پایان تاریخ یا آخرالزمان‌گرایی، که این هم در ادبیات اهل سنت خودش رو نشون داده، ایده پایان تاریخ یک جوری، و هم در ادبیات تشیع خودش رو نشون داده. اصلا ایده پایان تاریخ یک ایده است که تناقض نماست، معماییه. هم متون دینی مثل قرآن، حتی ادیان قدیمتر مثل یهود، مثل زرتشت و قبل از اسلام مثل مسیحیت، در همه اینها ما یک ایده هایی برای پایان تاریخ داریم. این ایده هایی برای پایان تاریخ هم امید آفرینه. به طور کلی وقتی که نگاه میکنید این ایده ها در همه ادیان یک قالب واحدی داره. در همه ادیان قالبش این هست، فرض میکنه که انسان ها از منبع هستی یعنی خداوند فاصله گرفتن. اینو عرض کنم بعد بفرمایید. از منبع اصلی انسان ها فاصله گرفتن، بنابراین جهان و انسان دچار آشوب ها و مصائبی میشه و بعد یک مرحله پیدا میشه که خداوند باز به داد انسان میرسه به نام نقطه عطفی در پایان تاریخ. اون نقطه باعث میشه که جهان به قبل و بعدش تقسیم بشه، یعنی بشه دنیای بعد و ما بعد دنیای بعد که دنیای خیلی خوبیه و اون منجی اونو داره تدارک میکنه. یعنی در همه ادیان ما این سه مرحله رو داریم، دنیای بعد شکل میگیره و بعد یک مرحله از پایان تصور میشه و آغاز جدید. جالب اینه که این آغاز جدید آغاز خوشایندیه، آرام بخشه. در همه اینها این سه تا مثلث رو ما داریم، این سه زل رو. نکته ای داشتید شما؟ نکته ذهنتون هست که من از چهرتون احساس کردم که میخواید مطلبی بگید؟ من به خاطر اینکه صدا خوب باشه این کار رو بکنم. الان بهتره؟ الان چطوره؟
صدا خوبه.
خب الان خوبه؟ بله؟ دیگه بیش از این صاف الان. ها؟ خب باشه، چون بیش از این دو چیزه میفته موبایل هستن اگر بخوام این کار رو بکنم. خب خدمت هستم که پس بریم سراغ اون بحث اصلیمون. گفتیم که ایده پایان تاریخ یک ایده پارادوکسیکاله، یک ایده متناقضه. در تمام ادیان اشاراتی از این هست و از طرف دیگر خود این پایان تاریخ باعث ورود خرافاتی به ادیان شده. یکی از نمونه های آشکارش در واقع تفسیرهای خرافی است که از آیات قرآنی در این مورد در واقع وجود داره. من سعی میکنم که یک اشاره بکنم به فرایند این بحث و به یکی دوتا از نمونه هاش هم اشاره میکنم که شاید بتونیم بحثمون رو بیشتر دنبال بکنیم. خدمت هستم که وقتی که نگاه میکنیم به ایده پایان تاریخ، ایده پایان تاریخ دو جور خودشون نشون داده. یکی در قالب تئوری‌های مدرنه. تئوری‌های مدرن جبرگراست، به شدت جبرگران، در سه قالب هم تا حالا خودشون رو نشون دادن. یکی مثل خدمتتون عرض کنم که تئوری‌های چپ هست، مثل مارکسیست ها و اینا که از پایان تاریخ صحبت میکنه. یکی ایده هایی مثل هگلیزم و متفکران هگلی هست که از اینها صحبت میکنن، و یکیش هم ایده های لیبراله، مثل فوکویاما اینها دارن صحبت میکنن. در این نوع پایان تاریخ خرافات خاص خودش رو داره، این نوع پایان تاریخ. اما چون خارج از موضوع بحث ما هست، من به این بحث و خرافات این بحث اشاره نمی کنم. مثلا خرافات زیادی که در جهان مارکسیستی داره تولید میشه و شکلم گرفته، آثارم بر جای گذاشته، حتی انقلاب کارگری درست میکنه، خیلی چیزهای دیگر این قضیه وجود داره. من بیشتر به آن نوع از پایان تاریخ یا آخرالزمان‌گرایی اشاره میکنم که از جنس مذهبی هست و بنابراین برخلاف تئوری‌های مدرن، اینها دو تا ویژگی دارن. یکی این که مبتنی بر ایده رهبری هستن به جای پایان تاریخ، چیز به جای جبر تاریخ. معتقد هستن که یک رهبری خواهد آمد و جهان رو نجات خواهد داد. بنابراین مبتنی بر ایده رهبری هستن، جبری نیستن. و یکیش هم مبتنی بر یک شخصگرایی هست. در چنین شرایطی ما یک به لحاظ منطقی هیچ راهی برای پیشبینی نداریم. یعنی در نظریه های سنتی ما هیچ راهی برای پیشبینی این که این پایان تاریخ کی رخ میده و ما کی این منجی رو میبینیم نداریم، بلکه همیشه چنین اعتقاد داریم که تقدیر خداوند هست و خدا میدونه و اون ایده مهم هر کس هم زمان تعیین میکنه از کذابان هست، یعنی نمیتونه زمان تعیین کنه، برخلاف روشنفکری چپ که مثلا میتونه بگه که نشانه هایی وجود داره که داره انقلاب کارگری رخ میده. روشن فکر چپ یک چنین پیشبینی رو میتونه داشته باشه چون فاکت های تاریخی وجود داره. اما منجیگرای مذهبی صرفا معتقد هست که یک روزی پایان تاریخ خواهد بود، اما اون پایان تاریخ نه من میتونم نشانه های قطعیش رو داشته باشم و نه میتونم براش زمان تعیین کنم. خرافه هم از همین جا شروع میشه، یعنی خرافه دقیقا اینجا شروع میشه. کسانی اینطور فکر میکنن، میگن که زمان ما بحرانی ترین و بدترین زمان دنیاست. ببین، انسان یک موجودیه، خوشبینی هاش نسبت به بدبینی هاش کمه همیشه، این خوشبینی ها نسبت به بدبینی هاش کمه و معمولا احساس میکنه که او در دوره خودش بدبخترین آدمه و زمانه خودش بدترین زمان است. بنابراین چون زمانه خودش بدترین زمانه هست، تصور میکنه که آیات قرآنی گفته که زمان اگر به آخرین شرایط بدی رسید، این پایان تاریخ نزدیک هست. این آدم در همشون در دوره خودشون با این فرض که زمانشون بدترین زمان تاریخ دنیاست، احساس میکنن که در لبه پایان تاریخ هست و بنابراین شروع میکنن نشانه های احتمالی که نشانه های قطعی هم نیستن، این نشانه های احتمالی را پیدا کنند. نشانه های احتمالی هم نشانه های آسونی هست. مثلا کسی جنگ میکنه، کسی ظلم میکنه، زمین زلزله میکنه، بیماری کرونا میاد، طاعون میاد، وبا میاد، مصیبت میاد، جباری میاد. یعنی شما تمام اینها رو بگردید، در هر دوره میتونید پیدا کنید. در هر دوره چنین چیزی رو میتونید پیدا کنید. بنابراین خرافه دقیقاً از اینجا ناشی میشه که دو تا مقدمه داره و یک نتیجه. مقدمش این هست: دوره‌ای که من زندگی میکنم بدترین دوره تاریخ جهانه. این مقدمه اول هست. مقدمه دوم هم این هست که قرآن وعده داده که این خرابی ها را که جهان را به پایانش نزدیک کردند، این خرابی ها را جبران کنه از طریق یک منجی. و بعد نتیجه میگیره، خب چون این جهان بدترین هست و چون قرآن وعده داده که اینو اصلاح خواهد کرد، این اصلاح یا امروز یا فرداست. به این ترتیب شروع میکنه تا موقعیت خودش رو پیدا کنه و برای پیدا کردن این موقعیت خودش شروع میکنه این نشانه ها رو تصور میکنه. توجه فرمودید؟ و بعد این دیگه به تدریج کسانی هم کمکش میکنن. یعنی توی این جامعه شما اگر دنبال سفیانی بگردید پیدا میکنید، توی این جامعه شما دنبال ظلم بی نهایت بگردید، مثلا یک سوری یا یک عراقی که تحت فشاره، خدمتتون عرض کنم که داعش یا یک کشور دیگری مثل ایالات متحده یا جای دیگه هست، اون فکر میکنه که بدتر از این دیگه کی هست. توجه فرمودی؟ و بعد از اون طرف هم باور داره که خداوند قول داده که در پایان تاریخ به داد انسان برسه و احساس میکنه که من در نقطه تلاقی این پایان تاریخم و به این بحث ها داره توجه میکنه. مثلا شما نگاه کنید، معمولا میگن که نشانه هایی رو که برای ظهور دارن درست میکنن نشانه های جالبیه. اصطلاحا با تکیه به قرآن بهشون گفتن اشراط و ساعه هم هستن، یعنی شرایطی که این قیامت در دنیا رو، نه اون آخرت رو، در واقع این قیامت در دنیا رو، اون انتقال از وضعیت بد دنیا به وضعیت چی خوب رو، این اشراط و ساعه رو اینا میشمارن. و جالب این هست که مهمترین ویژگیش شمردن این مصائب هست، یعنی این مصیبت ها هست. در واقع میگن آدمی در تاریک ترین لحظه ساعات وجودش امیدوارترین آدم هم میشه. و بعد ارجاع میده به آیات قرآنی که بسیار زیاد هستن که من نمیدونم که اصلا بهشون اشاره بکنم یا اشاره نکنم، دوستان میتونن به این آیات اشاره کنن. و نرید و انمون نه علی الذین استضعفوا فی الارض و لقد کتبنا فی الزبور بعد از ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بعد باز هم وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. ببینید این همه اینها اینما تکونو یعت بکم الله جمیعا، شما یک روزی این جمع پراکنده تون چیز این پراکندگیتون به جمعیت ختم میشه، یعنی به آرامش. بعد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. چون همه کسانی که از این موعود سوال میکنن و وقت براش میگذارن، نشانه هاشو براش پیدا میکنن، اینها بسیارشون معتقد هستن که دین به منتها الیه تحریفش رسیده، دین به منتها الیه وارونگیش رسیده. بنابراین کسانی که از آخر الزمان صحبت میکنن، بدبینترین آدمها به رهبران نهادهای رسمی هستن. توجه کردید؟ یعنی به حوزه های علمیه، به رهبران دینی نشانه هایی هم پیدا میکنن تا اینکه بگن که اینها دین رو قلب کردن. و خب اون وقت امید اینو دارن که لیظهره علی الدین کله. مثلا یا اون بحث معروف الذین ان مکناهم فی الارض اقام و صلات آت و زکات آمرو بالمعروف، اینا رو دنبال میکنن. من خواستم بگم که چگونه این قیاس با مقدمات روانشناختی شکل میگیره، ناشی از بحران اجتماعی است که جهان رو به ما قبل بحران و ما بعد بحران تقسیم میکنه. ما الان هم شاهد هستیم، مثلا میبینید که بسیاری از خبرنگاران زنگ که میزنن یه پیشفرضی دارن. به نظر شما جهان بعد از کرونا چجور جهانیه؟ تازه کردید؟ یعنی احساس میکنن که کرونا نقطه عطفی از حضرت آدم تا 14 اردیبهشت 99، بعد از این پس یک چیز متفاوتی پیدا خواهد شد در حوزه حکمرانی، در حوزه دینداری، در حوزه اخلاق انسانی. و نشانه هاش خب اگر اینطوری هست باید اون کارگزارش هم بیاد دیگه. اون کارگزاره کارگزاری چی هست؟ منجی هست که خدا وعده داده باید بیاد و شروع میکنن این بحث ها رو مطرح کردن. من فکر میکنم که بحثم کافی باشه تا اینجا. سعی کردم که به صورت اجمال بگم که چگونه اون قسمت دوم تحریفاتی وارد قرآن میشه از طریق روانشناسی اجتماعی و تفسیرهایی که از این آیات پیدا میشه. چرا؟ یک اشاره کردم، ما اساساً یک شاخه ای از دانش داریم که سعی میکنه که بین روانشناسی و شناخت یا معرفت رابطه ایجاد کنه و به خصوص بین روانشناسی اجتماعی و معرفت رابطه ایجاد کنه. در واقع اخیراً نیست، خیلی مدت‌ها هست که این دیدگاه مطرح هست که روانشناسی اجتماعی اختلالی در تئوری‌های شناخت ایجاد میکنه. این تازه نیست، یعنی دانش ناب ظاهراً وجود نداره. این علم ناب که خالی از انگیزه های اجتماعی و روانشناختی باشه ظاهراً وجود نداره. ما اشاراتی در مرحوم شهید مطهری نام داشتیم، میگفت که انسان شهری، آخوند شهری، عالم روستایی دین رو متفاوت میفهمن، چون که روانشناسی شهری با روانشناسی روستایی متفاوته، یعنی اینقدر متفاوت هست. بنابراین در واقع روانشناسی اجتماعی که در بحرانها به اوجش داره میرسه، این در واقع جرم معرفت ناب رو، یا اگر با طلا مقایسه کنیم اون عیار صافیش رو میاره پایین. توجه فرمودید، این عیار صافی رو میاره پایین و اختلال بیشتری ایجاد میکنه در معرفت دین شناسی. به همین دلیل هست که بسیاری از علم شناسان یا تئوری پردازان معرفت معتقد هستند که تمام بحث‌های علمی پیش شرطش امکان نقادی آزاده. این نقد آزاد این جرم خرافه رو یا خطاهای ساختاری ذهن رو هی کم میکنه. به همین دلیل هست که گفتن که بحث کمک میکنه به تئوری که این قسمت‌های پنهانش باز بشه. در دوره‌هایی که خرافه مطرح میشه، چون نقد میاد پایین، جرم و غلظتی که از خرافه وارد معرفت میشه بیشتر میشه و ما مجبوریم که اتفاقا این دوره‌ها دوره‌هایی هست که رسالت روشنفکران و عالمان هست که نقدها رو تندتر و تیزتر چی بکنن، تا اجازه ندن آنچه که از طریق خرافه وارد دین شناسی ها و اینا میشه، اینا نهادینه بشه، سفت بشه، سنگواره بشه و تداوم پیدا بکنه.
بله. من جناب آقای دکتر پیلگی، وقتی که در اختیار برنامه گذاشتید و این دوشن رو مقصد خیلی مورد نیاز جامعه امروز ما بود، با توجه به این بحران‌هایی که ما با این مواجه هستیم، انشاءالله که مورد استفاده بینندگان هم قرار گرفته باشه. بسیار سپاسگزارم و شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و این تذکر را برای بینندگان عزیز جهت اطلاع عرض می‌کنم که سلسله بحث‌های ما از هفته سنیم در ماه مبارک رمضان امشب به پایان می‌رسه و شبانه از مؤسسه افطار کرامت پخش میشه که دو شبش توسط جناب آقای جوادی آملی ارائه خواهد شد و دهه سوم از طرف پژوهشکده اندیشه دینی معاصر مباحث رو میتونید پی بگیرید. از همه عزیزانی که ما را همراهی کردن و با ما همراه بودن بسیار سپاسگزاریم و از شما جناب آقای دکتر پیلگی هم به خاطر اینکه وقت گران بها را در اختیار ما گذاشتید
خواهش میکنم. التماس دعا. خدا نگهدار.